ایران بار دیگر بر ضرورت هماهنگی عملیات نظامی دو کشور در سوریه تأکید کردند. این دیدار همزمان با شکست شدن محاصره دیر و زور برگزار شد و طرفین این تحول را نتیجه همکاری راهبردی دولت سوریه، روسیه، ایران و حزب الله دانستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بررسی آخرین تحولات میدانی سوریه و تدارکات ششمین دور مذاکرات آستانه، مهمترین هدف سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به تهران اعلام شد. لاورینتیف سه‌شنبه در پی دیدارهای جداگانه با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور، رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور پیرامون سوریه را درای اهمیت فراوان ارزیابی کرد. حسین جابری انصاری روند بسیار سریع تحولات سوریه را دلیل کوتاه شدن فاصله‌ها بین رایزنی‌های مقامات روسیه و ایران دانست. همچنین علی شمخانی اظهار داشت پایبندی همه طرف‌ها به راه حل سوری و رعایت حق انتخاب این کشور در تعیین سرنوشت خود بدون دخالت خارجی زمینه را برای تسریع خروج از این بحران فراهم می‌آورد. نیکیتا سماگین، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید روسیه و ایران در حال از انتخاب مردم سوریه سخن به میان می‌آورند که این کشور را به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.
На территории Сирии сейчас военные действия, которые ведутся в основном за перемену власти в Сирии, в которой участвовала оппозиция власти.
جنگی که اپوزیسیون سوریه برای تغییر حکومت این کشور داشت، عملاً خاتمه یافته و دست کم مرحله نظامی این مبارزه به پایان نزدیک شده. اما این بدان معنا نیست که امید به بازگشت ثبات به سوریه وجود داشته باشد. بشار اسد صرفاً به زور روسیه و ایران در قدرت باقی مانده و برای بقای حکومت وی لازم است نیروهای روسیه و ایران در سوریه بمانند. ایران مشغول تأسیس پایگاه‌های نظامی در سوریه است و روسیه پایگاه‌های هوایی و دریاییش در این کشور را گسترش داده و اگر موسکو نمی‌خواهد آینده سوریه را کلاً به تهران بسپارد، ناچار است نیروهای قابل توجهی را در سوریه نگه دارد. به نظر می‌رسد سایر بازیکنان این بحران واقعیت جدید را پذیرفتند و حتی اسرائیل که از همه بیشتر از این واقعیت متضرر شده، صرفاً می‌تواند از حضور نیروهای خارجی گله کند و نظرات خود را درباره سوریه پس از جنگ به اطلاع روسیه
برساند.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه روز عازم تهران شد که واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی حکومت اسلامی پیرامون دیر الزور به محاصره ساله این شهر پایان دادند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با ارسال پیام تبریک به بشار اسد، همتای سوریش، شکست شدن محاصره دیر الزور پیروزی راهبردی دانست. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز به همتای سوری خود تبریک گفت و طی دیدار با الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، سه‌شنبه در تهران گفت نتایج ارزشمند همکاری راهبردی ایران، سوریه، روسیه و جبهه مقاومت در مقابله واقعی با تروریسم به صورت مستمر در عرصه‌های میدانی و سیاسی در حال ظهور و بروز است. استانیسلاف تراسف، کارشناس مسائل بین الملل نزدیک به کرملین، روسیه و ایران را پیروز جنگ سوریه می داند.
Разные силы влияли на Сирию, чтобы разодрать ее на куски, и только Россия и Иран смогли вот поддержать.
قدرت‌های بسیاری سعی کردند سوریه را تکه کنند، اما به کمک روسیه و ایران بشار اسد یک پارچگی سوریه را حفظ کرده است. در حالی که نیروهای ائتلاف بین الملل همچنان در رقه گرفتارند، مسکو، تهران و دمشق به پیروزی جدیدی دست یافتند. پایان محاصره دیر الزور پس از آزادی تدمر و حلب نشانگر پیروزی اسد و متحدانش در این جنگ است.
سیمبل پبیده اسد و تیخ که او پدرژوال و ایتی وینی.
بخش از دیدارهای الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، با مقامات ایرانی در تهران به تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود اختصاص یافت. ششمین دور این مذاکرات برای اواسط هفته آینده برنامه ریزی شده و طرفین انتظار دارند این نشست توافق ایجاد مناطق امن در سوریه را نهایی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای فردا.
بلندترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته صدای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
با افزایش تعداد آوارگان مسلمان میانمار که مسیر خطرناکی را برای یافتن سرپناه در بنگلادش طی می‌کنند، بر شدت انتقادها از حکومت میانمار افزوده شده است و دبیرکل سازمان ملل متحد درباره پاکسازی قومی هشدار می‌دهد. این در حالی است که آن سان سوچی می‌گوید اینها اتهاماتی بر مبنای یک کوه یخی از اطلاعات غلط است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
15 سال در حصر خانگی بود، برنده جایزه نوبل صلح و نمادی از دموکراسی خواهی. امروز رهبر دفاکتوی میانمار است و به شدت تحت فشار. برخی این روزها می نویسند باید جایزه نوبلی که 26 سال پیش به آن سان سوچی داده شده پس گرفته شود. این فشارها پس از آن شدت گرفته که هر روز بر میزان مسلمانان روهینگیایی که از مرز میانمار وارد بنگلادش می شود افزوده می شود و تنها در 10 روز اخیر تعداد آنها به حدود 150,000 نفر رسیده است. خانواده هایی که روزها در گلولای پس از بارانهای موسمی راه می روند، سوار بر قایقهای غیر مجهز می شوند و سعی می کنند از خشونتهایی که در استان راخینه در میانمار در جریان است بگریزند. اما آن سان سوچی 72 ساله می گوید آنچه او حکومت میانمار و ارتش آن کشور در رابطه با آن متهم می شوند کوه یخی عظیمی از اطلاعات غلط است. خشونت‌ها در راخینه موضوع تازه‌ای نیست. اقلیت مسلمان روهینگیا در این منطقه جمعیتی حدوداً 1 میلیونی دارد. اقلیتی که بعضاً از حق تابعیت هم سلب شدند. در میان این گروه از مسلمانان چندی است که گروهی به نام ارتش رستاخیز روهینگیا یا حرکت الیقین اسلحه به دست گرفته و از حدود 1 سال پیش اقداماتی را علیه نیروهای نظامی میانمار انجام می‌دهد. اما آنطور که برخی اعضای پیشین این گروه به خبرگزاری فرانسه گفتند، تجهیزات آنها به شدت ابتدایی است و آنها در حال جنگی نابرابر با یکی از ارتش‌های قدرتمند منطقه هستند. این گروه همان افرادی هستند که خانم سوچی آنها را تروریست می‌خواند. اگرچه حرکت الیقین این را رد می‌کند و می‌گوید آنها غیر نظامیان را هدف نگرفتند. دولت میانمار اما می‌گوید برخی قربانیان خشونت‌های راخینه غیر نظامیان بودایی بودند و هزاران تن از آنها هم مجبور به ترک خانه‌های خود در این منطقه شدند. روی کردن آن سان سوچی و حکومت میانمار به اقلیت مسلمان روهینگیا هرچه باشد با انتقادهای شدید بین المللی روبرو شده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت درباره افزایش خشونت‌ها و فاجعه انسانی در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش هشدار داده که خطر پاکسازی قومی در میانمار وجود دارد که می‌تواند به بی‌ثباتی در این منطقه دامن بزند. اما خانم سوچی می‌گوید متحدانش از جمله روسیه و چین مانع از تصویب یک قطعنامه در این زمینه خواهند شد. دیگر همراه حکومت میانمار نراندرا مودی نخست وزیر هند است که روز چهارشنبه در دیدار با آن سان سوچی گفت نگرانی‌های میانمار را درک می‌کند. دولت او پیشتر هم تهدید کرده بود که حدود 40,000 مسلمانی که از میانمار در طول این سالهای اخیر به هند رفتند را اخراج کند. اما از این سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت در تلاش برای کمک به مسلمانان میانمار است و روز چهارشنبه گفته پس از صحبت با خانم سوچی قرار است ترکیه 10,000 تن کمک برای روهینگیایی‌های آواره ارسال کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه از دولت میانمار خواست جلوی به گفته او جنایات وحشیانه علیه مسلمانان را بگیرد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. ادامه خبرها. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیشنهاد اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره استقرار صلح‌بانان سازمان ملل در شرق اوکراین را شگفت‌آور خواند و گفت نباید این فرصت را از دست داد. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در نشستی خبری در چین خواستار اعزام صلح‌بانان سازمان ملل به شرق اوکراین و استقرار آنها در منطقه دونباس شد. خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21:30.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرم آسمورم رو برم تر جاده پیش چرخ و فلک، راه درازیست، راه درازیست. اول سفری به شهر بسه ها، راز بی بی ناز و خواب بچه ها، واسه همیشه میری از این شهر خیال، چون راه درازیست، راه درازیست. گذره یه بارون سرد ایاد و بار بود، نگرد نگرد قدش خوشید دار داغ داغ دار داغ داغ دار. بعدش میرسی به یه جنگل خیس، یه هوای تازه ولی خوشید نیست، گم میشی توی یه انبوه سبز، همش خواب و خیالی خواب و خیالی. اگه آتیش جوون هیزومت براست، اگه پرچم نوری اون بالا هاست، میری کولت و میندازی رو دوش، چون راه درازی، راه درازی. اول گذره یه بارون سرد ایاد و برق، و تگرد نگرد بدش خوشیده دار داغ 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 داغ. وقت گذره چشمه های راه، اسیر چشم و طرز نگاه آب، راهی نیست جز راه آب روون، هرچند چشم سرابیست، چشم سرابیست. میگیری راه دل و آب روون، میرسی به دریا سیر باد زمون، یه قایق و میری رو موج سرنوشت، چون راه درازی، راه درازی. اول گذره یه بارون سرد ایاد و بر او، تگرد نگرد بدش خوشیده دار دام 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 دام. کوچه یه عهد فشنگ، کوچه ها همه باریک و تنگ، صحبت ها همه جفنگ و مفنگ، مردم شسیر گنجن و جنگ، جنگ و گنج و گنج و جنگ. عجب شهر و دیاری، شهر و دیاری. واسه رسیدن به اون شهر قشنگ، خورشید گرم آسمون رنگ و برم، ته جاده پیش چرخ و فلک، راه درازی، راه درازی. اول گذره یه بارون سرد ایراد و برق، و تگرد نگرد بدش خوشیده دار داغ 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 داغ.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
چرخا در برم به چرخا در برم رفت کنم گو مرا مستم کنو مرا مستم کنو نعر زنان گو کو به کو آمدم مو به مو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم مو به مو آمدم من کو به کو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل مرا گوش مرا برد چشمان تو ایمان مرا عقل مرا برد چشمان تو دل دادی او گشتم و میکشد مرا خم ابروی تو سر به سر دل من نزار عشق منو دیگه در نیار عاشق جود منم این یه بار جون تو کو به کو آمدم مو به مو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم مو به مو آمدم من کو به کو آمدم تارگی سوی تو دیدم سمت او آمدم دل ای دل ای دل ای دل ای لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم هر لحظه به دام تو گرفتارم و بیمارم بیا جون دلم ناز تو خریدارم بیا جون دلم ایمان مرا عقل مرا بود چشمان تو دل دادی او گشتم و میکشد مرا خمه روی تو سر دل من نزاره که منو دیگه در نیار عاشق جود منم این یه بار جون تو
تازه‌های جهان دانش.
شرکت آمریکایی در دست کارکنانش تراشه الکترونیک می‌کارد. این چیپ که کمی بزرگتر از یک دانه برنج است، بین انگشت شست و اشاره زیر پوست کاشته می‌شود تا کارکنان بتوانند بدون کلید درهای ساختمان و دفترها را باز کنند، بدون رمز عبور به کامپیوتر خود دسترسی داشته باشند و بدون پول خورد از اتومات خوراکی و نوشیدنی بگیرند. به گفته مدیران شرکت تری سکوئر مارکت، کاشت تراشه داوطلبانه بوده و از 80 کارمند 50 نفر با آن موافقت کردند. آنها همچنین اطمینان می‌دهند که کاشت این تراشه‌ها و استفاده از آنها کاملاً بی‌خطر و ایمن است. از سوی دیگر منتقدان معتقدند که اولا روشن نیست که اطلاعات کارکنان که شرکت کسب می‌کند تا چه حد از دسترسی تبهکاران اینترنتی مسئول است و ثانیا نمی‌توان اطمینان داشت که کارفرما از این تراشه‌ها سوء استفاده کند یا نه. اگر تراشه به فناوری رادیویی دیجیتال مجهز باشد، می‌توان دقیقاً حرکات کارکنان را ثبت کرد و فهمید که مثلا در طی روز کاری چه مدت زمانی در ناهارخوری یا دستشویی سپری کردند. اما مدیران شرکت تری سکوئر مارکت میگویند که تراشه به ردیاب مجهز نیست و عمل آن انفعالی است، یعنی تنها در صورت نیاز اطلاعات را به دستگاه خانش مثل قفل دیجیتال درها یا اسکنر میفرستد. این اولین بار است که در ایالات متحده کارفرمایی در بدن کارکنان چیپ الکترونیکی نصب میکند، اما پیش از این شرکت سوئدی اپی سنتر نیز این کار را کرده بود.
ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در حالی که کشورهای منطقه کارائیب و همچنین ایالت فلوریدای آمریکا برای رویارویی با طوفان مهیب ایرما وضعیت اضطراری اعلام کردند، این طوفان بامداد چهارشنبه به جزیره باربودا رسید. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، ضمن اظهار نارضایتی از همه پرسی پیش رو در کردستان عراق گفت که ایران از تمامیت ارضی عراق دفاع و حمایت می کند. بازرسان ویژه سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای نظامی سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور تا کنون بیش از 12 بار از سلاح شیمیایی استفاده کردند که حمله به خان شیخون نیز یکی از آنها بوده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. در حالی که دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است خشونت‌ها علیه مسلمانان در میانمار می‌تواند به خطر پاکسازی قومی منجر شود، آن سان سوچی، مشاور عالی دولت میانمار، از آنچه انتشار اطلاعات نادرست خواند انتقاد کرد. و بنابر اعلام بانک مرکزی ایران، از 20 شهریور ماه جاری فروش ارز مسافرتی به مسافران بر اساس نرخ مبادله‌ای متوقف خواهد شد و فروش ارز از طریق نظام بانکی به نرخ آزاد صورت می‌گیرد. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تظاهر میکنم قلبم شکسته که تو دستامو محکمتر بگیری، تو قلبت طوری جا خوش میکنم که بگی از پیش من جایی نمیری. چقدر خوبه تو دستامو میگیری که نیفتم، چقدر خوبه حرفایی که تو قلبم بود و گفتم، چقدر خوبه
بل آخر حرفم توی این زمین، هر طور بکرد مقصد قلب من قطعا توی. اینقدر میخوابت، اینقدر بیتابت، اینقدر میخوابت که اینقدر بیتابت. این زندگی هر جور بگذره اول آخر حرفم توی این زمین، هر طور بگرد مقصد قلب من قطعا توی. اینقدر میخوابت، اینقدر بیتابت، اینقدر میخوابت که اینقدر بیتابت. Yeah.
جون بگذر اول آخر حرفم توی این زمین هر طور بگرد مقصد قلب من قطعا توی این دست میخوامه اینقدر میتابه اینقدر میخوامه چه اینقدر میتابه این زندگی هر جون بگذر اول آخر حرفم توی این زمین هر طور بگرد مقصد قلب من قطعا توی این دست میخوامه اینقدر میتابه اینقدر میخوامه چه اینقدر میتابه
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
گالری هما میزبان تابلوهای نقاشی علی زاکری است. این نمایشگاه
با عنوان حذف شدگان یا فرزندان خدا مجموعی است درباره زنده ماندن در عین مبارزه و انسانهایی را به تصویر می کشد که علارغم تلاششان در عرصه های مختلف اعم از میادین ورزشی یا جنگ به طور فیزیکی حذف می شوند و از گردونه بیرون می روند. از آنان تنی باقی می ماند که تنها یک فیزیک نیست. این تابلوها که قرائت نقاشانه علی زاکری را بازنمایی می کنند چیزی بیشتر از به تصویر کشیدن لحظه نبرد یا عرصه تلاشند و طبق گفته های مؤلف ترسیمشان خود شبیه جنگی بوده که امکان حذف فیزیکی نقاش را به دنبال داشته. نمایشگاه حذف شدگان یا فرزندان خدا تا نیمه شهریور ماه در گالری هما برپاست.
هستم یا یادمون نره که بدون موسیقی یه جایی توی زندگی همه ما ایرانی ها خالی.
قصه ما یه سفر بود، یه سفر خود رویا،
لحظه همی
رادیو فرداست که همراه شماست.
جانی و جانانه ای، چشم این کاشانه ای، اما پرفسانه ای جانم به قربانت. می خرامی توی سر، می روی آسیم سرداری، صد سودا به سر جانم به قربانت. بی محابا دل بری، هر کجا می نگری، دین و دل ها می بری جانم به قربانت. سیمین داره بی مثال، دیگر هنگام وصال، بگذشته از ماه و سال، جانم به قربانت. التماست کردم این بار جانم، مد آزار بازار، ببرم یار، بیا یار، بیا یار، بیا یار،
بیا یار، بیا
دی جانم به قربانت، ولی می گریزی بی هدف، بیش از این رفتی ولی باز آمدی، عمر خود کردی تلف. آمدی جانم به قربانت، ولی می گریزی بی هدف، بیش از این رفتی ولی باز آمدی، عمر خود کردی تلف. ها می نمودی، راه خود می پیمودی، دین و دل می را بودی، جانم به قربانت. می شدم آرام جان، می شدی نامهربان، هم سخن با دیگران، جانم به قربانت. بی محابا دل بری، هر کجا می نگری، دین و دل ها می بری جانم به قربانت. سینین بره بی مثال، دیگر هنگام وصال، بگذشته از ما پسر جانم به قربانت.
بر روی خط فردا،
ملت قهرمان ایران، مهندس میرحسین موسوی ستارخان دوم ملت ایران است، یک سردار ملی است. جهت آزادی او هر کاری از دستمان برمی آید باید انجام دهیم، وگرنه در تاریخ شرمنده خواهیم بود.
این که هر کسی بیاد در دورانی که صدارت داره یا مسئولیتی داره به راحتی گردن بذاره به زور، این که منطقی نیست. آقای منتظری کافی بود اطاعت میکرد، خیلی مقام بالایی داشت، ولی حسر خانگیری پذیرفت به خاطر اینکه زیر بار اعدام ها نرفت. همین آقای رئیس جمهور فعلی خیلی کارا میتونه بکنه به پشتوانه 24 میلیون رأی مردم، ولی این یه شهامت خاصی میخواد که مردان بزرگ باید اون رو داشته باشن. اونهایی که ندارن، من نمیدونم اسمشون رو چی بذارم، یا بزرگشون کردن یا بر جای بزرگان تکیه زدن.
تشکر میکنم از برنامه هاتون. من از ایران مزاحمتون میشم. میخواستم بگم یه برنامه ایدم در رابطه با محیط زیست بذارین. استان فارس واقعا که شهر زیبایی بود زمان شاه، ولی الان اونطور نیست. مردم نمیدونم چی شده، اشغالاشون از خونه هاشون میارن میریزن کنار این جاده ها که خارج از شهر میره، یعنی به طرف اصفهان، به طرف کازرون، به طرف فسا، به طرف نیریز. اینقدر این اشغالار این بر اون بر جاده هست که باور بکنین آدم شرمش میشه از این کار این مردمی که این کارو میکنن.
صدای شما صدای فرداست.
Hanging trees.